قوس میکنم قوس میکنم این اصطلاح یونانیست زهار قبول میکنم خود پدر ایشون بعضا گفتن بوده اسم پدرش رو گذاشته که اینم بازن در مبانی جامعه سیاسی هست مبانی سیاست هست مبانی سازمان سیاست هست و نهایتا مبانی فرهنگ سیاسی هست سومین کتاب ایشون که الان در دسترس هست اصول حکومت آتن کتابه این خاص سیاسیش و الا کتابه مادر طبیعش معروفه کتاب طبیعیاتش سماع طبیعیش و امثال هم که اون در فلسفه بیشتر دلایل طبیعی هست زار ام در جهان اسلام بیشتر کتاب اخلاق نیکوماخوس مطرح بوده اصول حکومت آتن هم پرداخته به تحلیل یک سری قوانین اساسی کشورها و نهایتا چیزی که الان در دسترس مونده اون قانون اساسی آتن رو تحلیل کرده خیلی مفصل و خیلی دقیق که الان پیدا شده حالا چند یکی دو قرنه که پیدا شده مجددا خب ببینیم مبانی جانبی فلسفه سیاسی ارسطو چی هست برداشت علمیش رو میبینیم بعد میریم نظراتش رو ماحصلش رو اشاره میکنیم بله از اصول مبنایی حاکم بر تفکر عمومی ارسطو میگونه تفکر سیاسی و بلکن بلیده تفکر سیاسی ایشون اصل فیروزت هست اصل تکون هست اصله اصل سیرونت را شدن تحول را شدن دیگرگونی یک اصل که این رو ظاهرن از سلاح و بدیش حراکلیت که قبلا گفتیم به ارث برده اصل تغییر در حراکلیت سواه گرفته حراکلیت مدعی بود که بله حالا لزومن اینها با هم فرق میکنن دیالکتیسی اصلا رو تغییر تحول و حالا دیالکتیسیان نه تغییر این یه بحث دیگری یعنی تغییر بر اثر چیه در اثر دیالکتیک تضاد و تز و آنتیتز و اینها اون مربوط کرده محرک اینها اصل خود حرکت رو ایشون از چیز گرفته حتی تضاد رو نگرفته یعنی در اونجا عنایت فرمود تضاد هم در کنونش وجود داشت عامل حرکت اصل همه چی در تغییره عامل تغییر چیه و حرکت چیه تضاده به نوعی حالا چیز مطرح میکرده اینجا نه اصل تغییر رو میگیره همه چی در تغییره هراکلیت میگفت ایشون میاد همین رو وارد حوزه تفکرش میکنه چه در طبیعیات و چه در انسانیات و سیاسیات پدیده سیاسی دولت حکومت نظام جامعه سیاسی و علالالالال میگه همه چی در تغییر و سیر سرمدی است همه چی در کون و فساد هست همین پدیده های سیاسی و اجتماعی، مادی و معنوی، جاندار و بیجان در حال شدن هستند. حالا یا شدن تکاملی و یا شدن تنزلی و قهرایی و تشتتی. حالا هر کنون یه مبنایی داره یا غایتی داره. اما مبنای این حرکت رو، مبنای این حرکت رو، منشأ این حرکت رو نه لزوما تضاده منظور امثال هراکلیت و بعدن امثال هگل و مارکس و اینها، بلکه ایشون مدعیه که هر پدیده یک بالقوه‌ای داره، یک مافی‌زمینی داره، انسان، جامعه، سیاسی، دولت، حتی پدیده های دیگر، اصل، گرد، یک مافی‌زمینی داره، یک استعداد درونی دارن. حرکت عبارت از ضعیف شکوفایی این درون داشته. همین اینها میخوام که خود ذاتن تمایل به بروز شکوفایی دارن، تمایل به بسیار شدن دارن، ذاتن ما به زمین و بالقوه ها جهت دارن، به جهت چی؟ به جهت بالفعل شدن. و یکی دیگه جز جهت پیوستن به کل داره. هر جزئی بله بله نسل اوله اصل تغییر اون مبناشه، محرکش هست. ولی به حرکت عبارت است از تبدیل مادر قوه به مادر فعل. حالا هر پدیده رو باید بگیم مادر قوه چیه و مادر فعلش چیست. از طرف دیگه میگه هر پدیده‌ای، حالا عصب باشه، خانواده باشه، شمشیر باشه، انسان باشه، دولت باشه، حکومت باشه، هر چی، میگه یه حد نهایتی داره. مثلا گلیات میگه یه ویژگی نهایی داره، عرب طبیعی، که میگه غایت اون فعلیت نیل به این هستش، غایت حرکت میل به این وضعیت هست، حالت نهایی هست، که اون رو میگه حالت طبیعی. هر پدیده حالت طبیعی عبارت مابل قبه های اشیا نیست، حالت طبیعی عبارت مابل فعل های اشیا هست. حالت طبیعی مثلا انسان حیات اجتماعی و سیاسی است، نه این که حالت انسان موجود است بلان. این میگه چیه؟ این در قبه شه سویت انسان، کمال انسان، نجامه انسانی، همون حالت مادر فعلش هست، همون غایتش هست، همون حد نهاییش هست، که چیه؟ حالا سیاست و جامعه سیاسی و دولت هست. حتی میگه این غایات و این نهایات و این کمالات متدرجن. درست مثل یه گل نسبت مثلا یه گوسفند، یه گوسفند نسبت به یه ماهی، اینا هر کدوم یه حدی داره. یا خود مایا همش یه حد چیزی نداره. نورها، گوسفندها همه یه حد نهایی چیز نداره. خب اینا مثلا یه گوسفند بشه فرض کنم این 300-400 کیلو، یه مقدار خارق العاده است در حال طبیعی عادیش ها. من میگم که تصرف تو چیزش نکنیم. مثلا 20 کیلو 30 کیلو گوسفند در یه حدی که خیلی باشه مثلا 50-60 کیلو مثلا بلعب کشن، که یک گوسفند یه حد بلوغ رسیده باشه مثلا 2 کیلو باشه، اینم این برمی اشکالی داره. به طور طبیعی ما میگردیم گوسفند های مختلف رو بررسی میکنیم، میگیم مثلا حد متوسط، حد نصاب گوسفند اینه. یه جواب هم همینه، دولت هم همینه، نظام هم همینه. پس این یه مسئله، یکی از مبانی تفکریشون هست. مبانی دیگر تفکریشون البته دنباله همین اصل سیرورت هست، همین به طور خاص در رابطه با انسان، اون بیشتر دیگه همین طبیعیش هست، همین هم در رابطه با انسان تفریح میده اصل سیرورت رو و این مباحث رو که عرض کردیم که معتقده که انسان و جامعه انسانی هم مشمول اصل کلی هست و نوعا نفس زمیری داره، استعدادی داره، کشش ها و کوشش های درونی دارن که در روند تکاملی خیش بالفعل میشن، از ما بالقوه به ما فعل تبدیل میشه و به حالت طبیعی و نهایی خودش در میاد که حالا بر اساس این پس سیاسی شو در واقع چیز میکنه. سیغه اصل مبنایی تو تفکر ایشون اصل تناسب و هماهنگی هست و هم اصل اعتدال و میان روی. یک خطکشی تو دست ایشون هست، خطکش هارمونی به اعتدال و سلامت رو هنوز رو از چیز سازوارگی نگاه میکنه، سازوارگی اجزای مختلف یه پدیده، سر با دست ها اینا هماهنگ هن. یه اعتدال اینه نیست با هم هماهنگ باشه، اگر سر مثلا مثال حتی میزنه اینا مثلا اگر پای یکی مثلا دو متر باشه مثلا بقیه بدن چه این اصرایت نشده، اگر مثلا توی دستان حالا تو نظام مثلا توی دستان بیش از اندازه باشه مثلا این مثلا شکم کسی مثلا اینقدر باشه یا اقتصادش مثلا فلان باشه مثلا این مثلا فلان خیلی این گنده میشه، خب این از ریخ میندازه که چی نمیتونه این شکم خودش رو هم جلو ببره، این زمین میخوره. این از همواره و تفکر مهمان خطیش نهایش وجود داره، چطور چیز با از منظر تعادل نگاه میکرد افلاطون، درسته؟ افلاطون از منظر خود تعادل نگاه میکنه، از تعادله. حالا سازوارگی و نظام و وحدت و ثبات اینا لازمه اینه، ایشون میگه مثلا اولیه از تقدیم و تقدم با سازوارگیست، با هماهنگیست، با هارمونیست، با موسیقیست. موسیقی همون در واقع عبارت هست همون معیارهای این دفعه هارمونی، معیارها هماهنگی هست، یعنی هماهنگی. خیلی هم اینا رو به عنوان مثال میاره، همین آهنگ ها رو میگه این دوره بیر که اگر زده میشه مثلا اگر نوت سوم با اینا نخونه آهنگ رو از ریخت میندازه. خب پس این اصلا نوعا از مبانی تفکر ایشون محسوب میشه که همواره در همه ارزیابی ها، در همه نقد ها یا تعیین ها این اصل پایه هست در تفکرشون. بله بفرمایید. تفاوت از این نظر در همین مسئله اخیر دیگه اصلاً تفاوتشون خیلی چیز نیست. اونجا ما اگر ملاحظه فرمودید اول نوشتیم چیزی که تو تفکرشون تعادله، متعادل غیر متعادل. ایشون اگر بخواد این محور رو بده، محور سازواره یا غیر سازواره. ببین متعادل چیزی که متعادله باید سازوار باشه، هماهنگ باشه، هارمونی باید داشته باشه، متراب. بله حالا نظام این دفعه عنصر دیگریش هست که اینا گاه اصلا مرادف ما به کار میبری تو هم میشه اینا مرادف نیست، اینا هم کنون یه مفهومی داره حتی از داره تقدم تعقب. حالا چه در این شکل چیز بکنیم تقسیم بندی میشه انالیسیس کنیم زیر هنجار و سلامتی رو از ما اینجا میذاشتیم و ناهنجاری عدم سلامت، سلامت سیاسی حالا شما بگیرید سیاسی اجتماعی. افلاطون تعادل رو مطرح میکرد، یک تعادل منحل و نمودار چی هست؟ سلامت هست. تعادل بگه عدالت، اعتدال، عدل و متعادل. اصطلاحات مختلف و از جنبه های مختلف. نگوری که عدم تعادل بود که چه بود؟ ظلم بود. میگفت این ظلمی که الان دیدیم چه ساختی رو برای این اشاره میکرد. اون از مظاهر در واقع این مثل نظام رو مطرح میکرد، وحدت رو مطرح میکرد، ثبات رو مطرح میکرد، بخشید عدم نظام نو. و عدم چی رو؟ عدم ثبات رو و نهایتا عدم سازوارگی رو، هماهنگی رو. البته قبلا ملاحظه کردیم در دوره قبل از افلاطون و قبل از سقراط در دوره اوجگیری مفهوم تناسب و چی؟ و تعادل باز شده بود. بعدا بعضی تصدیق میکردن، بعضی یکی میگرفتن، مفهوم تفکر یونانی بود. اما اینا آوردن به کار بودن، این یکی تعادل رو گرفت، این یکی تناسب رو گرفت. اینها در واقع وقتی عدم تعادل داشته اینا الان مظهر اینها که اینها هست یا تعادل اگر باشه نظام هست، وحدت هست، ثبات هست، تمامی سازواردی هست. ایشون ارسطو در واقع به این خیلی اختلاف بنیادی ظاهر قضیه من ندیدم داشته باشه، هرچند ظاهر قضیه ارسطو اختلاف بنیادی هست چون خیلی چیز میکنه روی این مانور میاد، ولی من متوجه نشدم، ندیدم هم کسی اصلا دست بگذاریم کسی که ایشون میگه اگه سازوارگی باشه نظام هست، تعادل هست، وحدت هست، فلان هست، بهمان هست. اما ما اگر توجه بکنیم ما به اون نظرات قبلی اون تناسب و تعادل رو میشد اینا رو به طور با هم دیگه از دو منظر نگاه کرد، به نظر میشه اینا بیشتر دو منظر این که حالا فقط هم تأخرشون رو خیلی من فرقی ندیدم بینشون از این نظر. اما همین ایشون میگه سازوارگی در واقع از نظر بیان و ظاهرش اینه که میگه سازوارگی باشه تعادل هست، این میگه اگر تعادل باشه سازوارگی هست و بقیه چیزها که انهو بگم نمیتونی توی این متونی که دست ما رسه خب نمیتونی خیلی مثل قرآن نیست که کلمش هم شما اینکه یه واقعی اوورده تقدمی تأخره اینها دستکاری شده بعدا ترجمه به ترجمه ترجمه به ترجمه خود تازه میگن اصل نسخه هم چیز نیست نمیشه خیلی ما یعنی اونقدر تو زده که خیلی بریم رو به قول من ملا لغتی باشیم بریم تو چیزاشون نمیرده اونقدر. اما در مضمون به نظر میسه همه ایشون به جا تعادل میداره سازوارگی نگاره سلامتی نه تعادله بلکه سازوارگی است وقت قابل و فلان بخمان لازمه اینه. من چه میگم مقدار بیشتر این باشه که توی ایشون بیشتر توجه کرده به عمل عملی شده. خب تو عمل باید بریم نظام رو مطالعه بکنی، قابل رو نیتونی ببینی، قابل بحث نظری احتمال رو مثلا از این نظره که خیلی از خودش من دیدم خیلی روی مانوز میاد حتی اصطلاحاتی که چیز میکنه که میدونی مثلا میگه برابری غیر از عدالت هست در اصلا مفاهیمش فرق میکنه که حالا اشاره میکنیم. به نظر میرسه چون بیشتر اینا تو ساختها باید پیدا کرد، تو نظامها باید پیدا کرد، تو نظامها و تو پدیده اینی سازوارگی بیشتر قابل مطالعه هست یا عدم سازوارگی. بس از اون سی ببرم که حالا تعادل هست یا نیست. ولی هر کدوم همه هم ارسطو هم افلاطون همه این چیزها رو قبول دارن که اینا موضوعیت داره. اما روش علمی ایشون رو ببینیم چگونه هست. ایشون ستاره مبناش این ستا هست، حالا میشه البته کم زیاد کرد در حمد بحث ما این ستا هستش. دیگه شما اگر بخواهیم دولتی رو بررسی بکنیم یا وضعیت رو بررسی رو بزن روی خطکش، این هم خطکشه، یعنی قبلا ملاحظه کردیم که متدرجه. از قدم ظاهر قضیه همون بیشتر جاعت فنیش تا
تو ذهن ارسطو باید بوده باشه، ولی با این وجود هر دو قابل بحثه. ایشون البته گفته شده که ایشون از نظر بینشی بیشتر واقع نگر بوده، واقع گرا بوده، روبروی افلاطون که گفتن ایشون بیشتر خیالگرا بوده، آرمانگرا بوده، خود این تعریف شما تمام بیش میدونید پندارگرا و اینها، بیشتر دنبال همون مدینه فاضله و کاشکیه و انشاءالله و الحمدلله و فلان و این مسائل. ولی این اینا این چی هست؟ اما به طور کلی سه شیوه رو ایشون به کار گرفته، کاملا در آثارش مشخصه. یک شیوه استدلالی که عقلی و فلسفی هست اصولا، بلکه به نظر من اساس کارش اینه، اساس کارش داره استدلال میکنه، همون گونه که افلاطون انجام میده. اله که افلاطون تصریح میکنه که من استدلال دارم میکنم و فلان میکنم و استدلالم میکنه، ایشون نه تصریح نمیکنه، ولی کاملا از اول تا آخرش داره استدلال میکنه، استدلال محکم و منطقی. خودم در توجه بکنم ایشون بنیانگذار و مؤلف در واقع منطق هم هست، کسی که برای اول ما تدوین کرده، نظم نسبی داده به منطق، خانه تفکر منطقیش هم بر تفکر سیاسیش و نظر سیاسیش غالب و حاکم هست. و چون اونجا علم استدلال دلائل گوناگون هست، اینا در اون دلالت میکنه، استدلال میکنه. شیوه دوباره که به کار میگیره که به نظر میسته برای استدلال اینا چیز میکنه، شیوه استشهادی است. موارد متعددی رو ایشون ذکر میکنه، هر موردی رو میخواد استدلال بکنه، موارد متعدد عینی رو و عملی رو و جاری رو میاره. حالا نه همین تفصیل یه شیوه دیگه ایشون، نه اینا آها حکومت آخر مثلا این نفس رو داره، یا این نفس هست، یا این نفس عامل سرنگونی میشه، عامل تضعیف میشه، مثال متعددی میاره، فلان حکومت، فلان حکومت در فلان تاریخ، فلان حکومت، موارد رو نمونه میاره. شاه یعنی نمونه است، نه مثال. مثل غیر نمونه است. حالا مثال رو می‌بینی ایشان خیلی خوب به کار می‌بینه، یعنی نمونه است، نمونه متعددی. البته در جای خودش همین چیز رو هم افلاطون کاملا نمونه متعددی می‌آورد. خیلی از این نظر به نظر من فرق نمی‌کنه، با توجه به اینکه چی فقط اختلافی که می‌شه که همین افلاطون تصریح می‌کنه من می‌خوام این شیوه رو بگیرم، ایشون نه تصریح نمی کنه، حتی این موقع تصریح میکنه این شیوه رو من به کار بیشتر میخوام بگیرم و به بیشتر مثال میزنه، یعنی نمونه میاره. حالا سوال اضطرابی هست، اضطراب میکنه به نظرات سایرین، خودتن در ابتدا شروع میکنه به نقد و بررسی نظرات مختلف از قدیم و جدید و به ویژه افلاطون رو طرح میکنه، نظراتشون نقد میکنه، حالا جایش که صحیح میگیره، جایش که رد میکنه رد میکنه، حالا چه با استشهاد و چه با استدلال، که اینا رو همه برای کمک به اینه. یه شیوه عمده رو که ایشون به کار میگیره که در واقع تکنیک هست تا شیوه، شیوه در حقیقت نیست، همون اشاره که برادر مثلا تمثیله، تمثیل همون چیزی که به ما الگو هست غیر از نمونه. تمثیل میگه مثلا الان جامعه انسانی مثل بدن حیوان، تمثیلی که تو منطقه میگه اینه، نه اون مثال هایی که تو چیز زده میشه، این مثال یه نمونه. چون ما وقتی کلمه مثال رو به کار میبریم با منطقه اون نمونه هست که قدر رو گفتیم آب دست از زده بکنم این ده نمونه رو ببینه، گاهی از مثال میخوام بزنیم، مثلیت نه عینیته، مصادیقش نیستن، مثل مصادیقش هستن. این چه چیه؟ اصلا موضوع شما الگو میزنه. این در واقع این تمثیل که تو مدنه یعنی الگوه، این نمونه. این رو یه موضوع باید تفکیک بکنید. ولی معنی نداشت در کنار برهان و اینها به امان یه چیز بیاره. اصلا موضوع شما که شما عرب تو خیلی از شیوه تمثیلی یعنی الگوها به کار میگیره. مثلا میاد انسان رو تحلیل میکنه، میگه جامعه مثل انسان. حیوان رو چیز میکنه، میگه سازگاری فلانه مثل چی؟ جامعه مثلا مثل یا دولت هم مثل این یا برعکس هم به کار میگیره. یه نقاشی رو مثال میزنه، یه الگوی نقاشی رو مثال میزنه، میگه مثلا سیاست هم مثل این. مصداق سیاست نیست، نمونه سیاست نیست، ولی به نوع تمثیل خیلی شیوه رو به کار میگیره. این خیلی عمده است تفکر ایشون. این الگو رو البته ما دیدیم که افلاطون هم اینو کم و بیش استفاده میکرد. اما ویژگی نگرش ایشون چند تا هستش. یکی بر اساس همون یه نقدر بیشتر تو چون استشهاد تو نظر ایشون چیز هست، نمونه متعددی میاره، لازمه این چیز استقرایی هست. تفکر استقرایی از اینجا چیز میشه، کما که تفکر فلسفی تو اینجا بیشتر نوز پیدا میکنه. ایشون لگر ویژگی نگرشش یکی رو ذوق استقرایی شما بند بسن ذوق استقراییشون میتردیده در ذوق استقراییشون. دوم سنت پرستی هست در تفکر ایشون و مخالفت هست با بدعت. هر چیز سنت سیاسی که وجود داره، تفکر سیاسی که وجود داره، یا با خوبه که وجود داره کنوی همچه کیفیتی، یا اگر خوب بود تا حالا وجود پیدا میکن. حتی یه حجومی که افلاطون میکنه میگه تفکر ایشون اگر خوب بود تا کنون در حال بشر که اول آن میشونی خیلی اکثر رسیده که حقا همینه. یعنی از نظر منطقی واقعا من سعی من برمونه که نشون بدیم این بسیار معلومات اصلی نشون داده شده قبلا رسیدن. قد دفعه من سازمان دادم تولیده کردن. میگه اگر چیز بود مثلا تفکر در رابطه با کمونیسم و فلان عملی بود یا مفید بود یا فلان بود، تا کنون بشر اینا عمل میکنه. چون عمل نکنده و وجود پیدا نکرده سنت نشده، پس من معلومه که این از عطا اشکال داره. حتی حد رو مطرح میکنه که میگه همین راحل بر ارزیابی تفکر افلاطون و نظام افلاطون عمل و تو عمل ببینیم چی میشه. سوم از ویژگی نگرش ایشون تصانف هست که ایشون تصانف و تساهل که ایشون در بررسی سعی میکنه بی‌طرفی علمیش رو تا حدود زیادی رعایت بکنه. حتی افلاطون هم این رو دیدیم، اما افلاطون همواره سعی میکنه اون تز خودش رو استاق بکنه، از وسط اینها استاق بکنه، حتی عالمانه و بی‌طرفانه. اما ایشون نه، لزوماً و خیلی مصر نیست در اصرار و اصرار نداره و مصر نیست در اثبات یه تم فکری خاصی. نمیخواد تفکر جهت بده به طرف خاصی، میخواد بکنه تحلیل بکنه چه در میان ازش. لذا هم هنجار چیز میکنه و هم ناهنجارها رو از تعلیم حتی راحل میده برای هنجارها و راحل میده برای ناهنجارها. حتی برای ستمده میگه در اینکه ثباتی دار بکنه حکومت ستمده راحلش اینه. راحل میده این به شما در نمان چیز. ایشون دوران در برخور و مطالعه پدیدهای سیاسی دو تا طریق رو به کار میگیره. یکی به سر تکوینی قضیه هست، دو تا طریقه رو به کار میگیره. مثلا وقتی میخواد میگه وقتی میخواد جامعه سیاسی رو بررسی بکنیم، واش اینه که دو نوع دیگه مطالعه کنیم، دو نوع نگرش، یه نگرش تاریخی و تکوینی و یه نگرش تحلیلی توصیفی. تحلیلی تاریخی اینه چی؟ تحلیلی تاریخی که ببینیم این مثلا جامعه سیاسی چطور وجود میاره روش میکنه اینه. بعد توصیفی تحلیلی که ببینیم همین پدیده رو
نه مراحل تکونش رو بلکه اجزاش رو اینو تجزیه بکن و اجزا رو مطالبه کنیم. و در اساس میگه یه روشی داره که خاص ارسطو هست، میگه هر پدیده رو و هر کل رو برای مطالعش باید تقسیم کرد و تجزیه کرد به اجزا. اجزا رو وقتی مشخص بکنیم و مطالعه بکنیم بعد ترکیب بکنیم، به این طرف میرسی به مطالعه کل و کل برای روشن میشه. وقتی میخوام مملکت رو بشناسیم باید اجزاش رو بشناسیم. اجزاش رو میتونیم بشناسیم مگه یک به یک مثلا شهروندان رو بگیم شهروند چیست، نوعهای مختلف چیست، اینا خوب که شناختیم ترکیب که کرده اون سازمان رو نزدیک میشه به شناختش. تکنیکاتی دو تحلیل توصیفی این از کنم این میز رو دو نوزد مطالعه کرد، یکی بگیم از چه مراحلی سه سرکار اون مرحله رسیده، چوب بود از جنگل آهن بود از معدن فلان کامی شده، یکی بگیم که حالا این حالا اینه از چه از دو تشکیل شده، هر جز چه جواغانه مطالعه بکنه بگیم ببنید این دو نوزد مطالعه مکمل هم یکی بشه، این شما این مطالعه جامعه به شما میده. این رو برای تو روش علمیش به کار میبره، ولی این نگرش به سال از دو نگرش نه بزنن استقرایی نیست. این یه پدیده رو شما میخواید مطالعه کنید اصلا در دو بستر نگاش بکنید، دو منظر. این بیشتر این که اصلا از این شده که شما خود روشی چیز باشه که همون چون روش معلومه که بسته میشن استشهاد و استناد و استناد بیشتر منظور نداره، نگارش نیست که تو روش باید بکنی، یعنی یه پدیده رو در دو بستر در نگاه کرد، یه بستر وجودی یه بستر ایجادیش یا موجودیش که تو موجودیت پیدا میکنه و یه بستری که وجود داره. تو اولی رو میگن تکمیلی، دومی رو میگن توصیفی تحلیلی. در جمله به نظر میرسه ارسطو بیش از افلاطون توجهش به حکمت عملی بوده، بلکه عمل به حکمت سیاسی بوده، نه که حکمت رو نفی و نهی میکرده، بلکه بیشتر دنبال جنبه عملی نظریه هست. اینه که در مورد گفتن که سیاست رو از آسمان به زمین آورد، اما حقیقت اینه که سیاست رو از هم جنبه نظری میخوام نظری بگونم به عمل، به معنی اینه که از جهات معنوی و آنچنانه آورده بودیه ماضی کرده، نه اینشو کاملا الهیست و معنوی خودشون و سیاستشون کاملا برسون فضائل و سعادت و کمال و امثال هم هست کاملا مثل افلاطون از نظر نیستان، اما اثر بیشتر نزدیک شده به اینکه چطور اینو عمل میشه کرد، چطور میشه پیاده کرد، تزریق کرد تو بدنه نظام های موجود. و این که گفتن فرق اساسی هست بین افلاطون و ارسطو مثل فرق شاعر و از یک عالم، تنها افلاطون شاعر سیاسی و ارسطو عالم سیاسی. باز این نظری البته به این معنایی که گفتیم از نظر حکمت عمل اینا قریب به مضمون هست، اما واقعا قضیه به اون معنایی که منظوری باشه که اونا پندار نه بوده یا ایشون فقط به پدیده مادی محسوس نگاه کرده این گونه نبوده ظاهرا. نه تمام جلسه آینده انشاءالله وارد خود نظرات ارسطو میشیم. من قرار بود برادرانی که رو ارسطو و افلاطون کار میکنن این گزارش سنتی بدم، مثل که